سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی.
در صندلی پشت تاکسی ارنست با دقت تمام به من گوش سپرده بود که داشتم از همه ترس‌هایم پرده برمی‌داشتم. علی‌رغم همه چیزهایی که در کتاب‌ها درباره‌اش خوانده بودم، شنونده خوبی بود. از وقتی ملاقاتش کرده بودم، حتی یک بار هم سعی نکرده بود متکلم وحده باشد. اما وقتی نوبت به حرفای پاپا همینگوی می‌رسید، باید به دقت گوش می‌کردی. مسلماً چیزهای زیادی ازش یاد می‌گرفتی. برای همین وقتی شروع کرد به موعظه، من هم سراپا گوش شدم. به من گفت هر چقدر هم ترس‌هایم بزرگ باشد، نگرانی هیچ فایده‌ای ندارد، چون اگر اوضاع بدتر شود هیچ کاری از دستم بر نخواهد آمد. تمام نگرانی‌های دنیا هم کمکی نمی‌کند. از طرف دیگر اگر اوضاع بهتر شود، آن وقت به خاطر نگرانی بی‌دلیلم احساس حماقت می‌کنم. گفت این را موقعی که 19 ساله بود و در جبهه ایتالیا می جنگید یاد گرفته بود. وقتی هر دو پایش پر از گلوله بود، یک سرباز زخمی را زیر رگبار گلوله به جای امنی رسانده بود و این درسی بود که تا آخر عمرش فراموش نکرده بود. گفت
مسلماً در طول زندگیم از نظر خیلی ها آدم بی احساسی بودم، ولی دلیلش فقط این بود که همیشه احساساتمو تحت کنترل داشتم، به جای اون که اجازه بدم اونها به من غلبه کنن.
همچنین برایم تعریف کرد از دریافت نشان نقره شجاعت که به خانهش در ایلینویز برده بود خوشحال بود. اما درسی که از این تجربه گرفته بود خیلی بیشتر از مدال برایش ارزش داشت. نصیحت خوبی بود و از شنیدنش خوشحال بودم. اما خوب می دانستم تمرین و اراده زیادی لازم است تا بتوانم چون این کاری را انجام دهم. با وجود این، تمام چیزهایی را که گفت به خاطر سپردم تا اگر زنده ماندم کتابی درباره ارنست بنویسم. راننده در بازگشت به منهتن مسیر متفاوتی را نسبت به مسیر رفت به کوئینز انتخاب کرد. چون بعد از ظهر بود و ترافیک هم چندان زیاد نبود، در سایه دیوارهای بلند مترو با سرعت نسبتاً زیادی از خیابان روزولت گذشتیم. از شیشه ماشین بیرون را تماشا می کردم و می دیدم تمام محله های شهر کماکان مثل قدیم است. منظره تاری از ماشین های پارک شده و ویترین های کدر. اما وقتی به جکسون هایتس رسیدیم و چشمم به خیابان خاصی افتاد که این خیابان را قطع می کرد، آن وقت این منظره یک نواخت تغییر کرد. یادم آمد که 2 سال بعد از اولین ملاقاتم با بلانش، 5 روز در هفته همین خیابان را طی می کردم تا به تاکسیم برسم. ناگهان خاطره‌ای که اصلا منتظرش نبودم به ذهنم هجوم آورد و فکرم را درگیر کرد. کاری که آن روزها کرده بودم عملی نبود که تصادفی انجام داده باشم. 3 یا 4 بار در هفته این کار را می کردم. راننده یکی از شیفت‌ها سوئیچ ماشین را دستکاری کرده بود. طوری تنظیمش کرده بود که وقتی کلید را میپیچاندی و در حین رانندگی اصلا نمیگذاشتی ماشین خاموش شود، چراغ نشانگر سقفی خارج از سرویس روشن میشد، اما تاکسی متر به کار نمیافتاد. این کار را بارها تکرار کرده بودم و مرد جوانی که روی صندلی جلوی من و ارنست نشسته بود دقیقاً سعی کرده بود همین کار را بکند. اما قدیم‌ها به خودم می‌گفتم خیلی از راننده‌های دیگر این کار را بیشتر از من انجام دادند. درست مثل آدم الکلی بودم که وقتی یک الکلی دیگر را با وضعیتی بدتر از خودش می‌بیند شروع می‌کند به توجیه کردن خطایش. به خودم دلداری می‌دادم که دست کم روی عمل رزیلانم کنترل دارم. همانطور که پشت تاکسی کنار ارنست نشسته بودم، سعی کردم نصیحتش را به کار ببندم. تلاش کردم اجازه ندهم افکار و ترس‌هایم بر من غلبه کند. موفق نشدم. از پل خیابان 59 که عبور می‌کردیم، شعر آهنگ کلاسیک سیمون و گارفانکل درباره این بنا ذهنم را به بازی گرفت. وقتی به آن قسمت از شعر رسیدند که درباره حس خوب و دلپذیر بود، فقط توانستم پوزخند بزنم و سرم را با تأسف تکان دهم. خوشبختانه چند لحظه بعد مقابل هتل الگانکوین توقف کردیم. راننده تاکسی متر را خاموش کرد، به طرف من برگشت، عینکش را کمی روی دماغش بالا برد و گفت:
خیلی خوب، میشه 28.40 دلار.
دو تا اسکناس تا شده 20 دلاری را در کشوی کوچک زیر شیشه محافظ راننده قرار دادم و تکانشان دادم.
بیا، بقیهشم مال خودت رفیق. خیلی ممنونم، محبت کردی.
با لبخند طعن‌آمیزی دست تکان دادم و گفتم:
فکر کن از طرف خداست.
درست همان موقع ارنست در پشت راننده را باز کرد و قدم به خیابان 49 گذاشت. من سر جایم نشستم تا واکنش راننده را ببینم. چشمایش چنان از حدقه بیرون زد که فکر کردم الان است که عینکش از روی دماغش پرت شود آن طرف. به شکل دیوانواری سر و چشمای از حدقه در آمدهش را از من به طرف در می برد و می آورد. در با صدای بلندی بسته شد. راننده تقریبا فریاد زد:
چه خبر شده؟
چی؟
ندیدی؟ در باز و بسته شد.
معلومه که دیدم.
تو چی هستی؟ شعبده بازی؟
به طرفش خم شدم و طوری دور و اطراف را پاییدم که انگار میخواستم برایش پرده از راز بزرگی بردارم. نه پسر، شعبده باز نیستم، اما یکی دوتا ترفند بلدم. یکیش اینه که نیروهایی وجود داره که نباید در اونها مداخله کنی، البته اگه نمیخوای عصبانیشون کنی.
منظورت چیه؟ چه نیروهایی؟ درباره کی حرف میزنی؟
فقط یادت باشه نباید دزدی کنی. اگه جای تو بودم یک کم بیشتر از اون تاکسی متر استفاده میکردم. بعد چشمایم را گشاد کردم، لبخند بزرگی زدم و گفتم:
میبینمت.
از ماشین پیاده شدم و به ارنست که در پیاده رو ایستاده بود پیوستم. راننده هنوز هم راه نیفتاده بود. برگشتم تا برای آخرین بار به او نگاه کنم. دماغش را به شیشه چسبانده بود و با حالتی شرمنده طوری به من خیره شده بود که انگار یکی از حواریون هستم. وقتی به طرف در ورودی هتل می رفتیم ارنست خندید و زد پشتم. نزدیک که شدم دربانی با یونیفرم و کلاه تیره زردوزی شده که شبیه خلبانها بود سر تکان داد و در را برایم باز کرد. من هم سر تکان دادم و کمی معطل کردم تا ارنست بتواند آرام و بی صدا وارد شود. لابی هتل الگانکوین تقریبا خالی بود. سالن بزرگ و کم نورش با ستونهای چوبی تیره و تزئیناتش مجلل و با شکوه بود. مبلهای چرمی، چند درخت نخل و ساعت پاندولی بزرگ بی نظیری فضای آنجا را تزئین کرده بود. تمام اینها به آنجا حال و هوای دنج و آرامش بخش می داد. همراه با ارنست به طرف میز پذیرشی رفتم که به اندازه میزهای پذیرش فرودگاه ها بزرگ بود. بانوی عینکی میان سالی با لبخندی انتظارم را می کشید. گفتم:
سلام خانم، من رزرو کرده بودم.
همانطور که ناخونهای مانیکور شدهش را روی صفحه کلید کامپیوترش می گذاشت پرسید:
اسمتون چی آقا؟ ارنست، نه نه ببخشید، منظورم جک فیلنه.
طوری از بالای عینک قاب شاخیش به من نگاه میکرد که انگار میخواست بپرسد بالاخره خودت میدانی کی هستی؟ و بعد شروع کرد به تایپ کردن. حس میکردم ملغمه ای از یک پناهنده، یک شیاد و یک احمق هستم و برای همین تنها کاری که از دستم برآمد این بود که لبخند کمرنگی بر لب بیاورم. لبخندم را پذیرفت و نگاهش را متوجه صفحه مانیتورش کرد. ارنست که از تماشای این صحنه سرگرم شده بود، ضربه دوستانه‌ای به پهلویم زد. بدون آنکه به طرفش برگردم، من هم با آرنج ضربه‌ای به سینه‌اش زدم. به جز این مورد، اقامت آرامی داشتیم. هر کدام در بار هتل الگانکوین که اسمش بلو بار بود و روی برخی از دیوارهایش آثار هنری ال هرشفلد خودنمایی می‌کرد، دو لیوان نوشیدنی نوشیدیم. مسئول بار به من گفت که آقای هرشفلد زمان یکی از مشتری‌های دائمی اینجا بود. بعد از اینکه مسئول بار تنهایم گذاشت تا به مشتری‌های دیگر برسد، ارنست برایم تعریف کرد که هرشفلد در گذشته کاریکاتوری از او برای جلد یک مجله کشیده بود. همچنین برایم گفت که این هنرمند چند سال پیش در 99 سالگی از دنیا رفته و ارنست دو بار او را آن بالا دیده بود. زیاد کنار بار نماندیم که البته کار خوبی بود، چون وقتی صورت حساب را برای دو لیوان کرونای من و دو لیوان دایکرای ارنست به دستم دادند، مجبور شدم تا آخرین پنی از باقی مانده سرمایه 60 دلاری من را برای آنها و انعام پرداخت کنم. وقتی با بیمیلی اجازه دادم اسکناس ها از میان انگشتانم بلغزد و از دستم برود، به فکرم رسید که زندگی باید در آسمان ها، یعنی جایی که پول لازم نیست، خیلی جالب باشد. اگرچه چون این جایی تا حد زیادی باب دلم بود، اما هنوز هم برای رفتن به آن عجله‌ای نداشتم. روز بعد چهارمین روز همراهی من با ارنست بود و خیلی دلم می‌خواست بعد از تمام شدن این دوران نزد بلانش برگردم. می‌خواستم فرصتی داشته باشم تا دوباره به او عشق بورزم. می‌خواستم قبل از فرارسیدن روز قضاوت سال‌های زیادی را با او بگذرانم. می‌خواستم، اما خواسته من مهم نبود. ما در زندگی دنیوی ممکن است قادر باشیم کارهایی بکنیم که ظاهراً بر سرنوشتمان تأثیر می‌گذارد، اما در طولانی مدت وقتی همه چیز تمام می شود، هر چرا بر سرمان بیاید می پذیریم. آن شب من و ارنست زود به رخت خواب رفتیم. حرفم را اصلاح می کنم. باید بگویم من زود به رخت خواب رفتم، چون ارنست دیگر به خوابیدن نیازی نداشت. البته اصلا نمی دانم شب را چطور گذراند. حدس می زنم تمام شب نشست و فیلم قدیمی راهی به بهشت با بازی مایکل لندن را تماشا کرد. اما وقتی ارنست چراغ‌ها را خاموش کرد، درباره دو چیز مطمئن شدم. اولی چیزی بود که بعد از شام که در اتاق خوردیم به من گفت. گفت که اگر قرار باشد یک روز دیگر با هم باشیم، نمیتوانیم آن روز را در نیویورک سر کنیم. چیز دیگری هم بود که او به من نگفت و خودم فهمیدم. چیزی که شخصا در اتاقمان شاهدش بودم. مجبور بودم هر چیز را چند بار به ارنست بگویم. معلوم بود فکرش جای دیگری است. عصبی هم بود. مدام بلند می شد تا آب خنک بردارد، اما آن را نمی نوشید. از پنجره بیرون را نگاه می کرد و وقتی روی تخت کناری من دراز کشید، حواسش به تلویزیون نبود. خیره می شد به پرده اتاق و چینهای تیره روی پیشانیش عمیق‌تر می شد. مثل من که در فلاشینگ و در تاکسی در راه برگشت عصبی بودم، ارنست هم در این اتاق کلافه بود. دومین چیزی که فهمیدم این بود که مقصد بعدی من دلیل این همه اضطراب ارنست بود. وقتی بالاخره به پهلو غلطیدم و سعی کردم بخوابم، خودم هم مظهر آرامش نبودم. یک دنیا فکر و خیال آشفته در فکر و ذهنم میچرخید و میگردید. کار ارنست با من امشب تمام میشود؟ یا فردایی هم در کار هست؟ آیا او را به آن دنیا احضار کرده اند اما دل جرأتش را ندارد به من خبر بدهد؟ شاید همین است. درباره جایی که قرار است برویم نگران نیست. برای این ناراحت است که اصلا قرار نیست جایی برویم. چه موقع قرار است اتفاق بیفتد؟ هر لحظه احتمالش هست؟ قرار است به دنیای فانی برگردم و دوباره با بلانش باشم؟ خدایا، امیدوارم اینطور باشد. اما اگر اینطور نشود چه؟ قرار است آن بالا به خوشبختی جاودان برسم یا میان شعله‌های سوزان جهنم جاودانه شوم؟ حتی تصورش را هم نمیتوانم بکنم آن پایین چقدر داغ است. بالاخره پوست آدم آب می شود و از استخوانهایش جدا می شود. آه لعنتی، وحشتناک است. نمیتوانم. و بالاخره خوابم برد.
این داستان ادامه دارد.